أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قول اول، یعنی وجوب اختصاص وجوب خمس به ارباح مکاسب بود در مقابل قول به وجوب خمس در مطلق فوائد. خب طبق این قول هدیه و هبه و ارث و جایزه و امثال اینها خمس نداره. دلیل اول این قول را دیروز ذکر کردیم و مورد اشکال قرار دادیم. معلوم شد این مسئله اونچنان که مستدل ادعا کرده اجماعی نیست. دلیل دوم اصله. ابن ادریس در سرائر به این اصل اشاره کرده. منظور از اصل، اصل براءت ذمه است. یعنی به این معنا که ما اگر دلیلی نداشته باشیم بر این که خمس در هبه و امثال اون واجب است، که نداریم، چون اگر داشتیم نقل می شد و کسی نقل نکرده جز ابوالصلاح حلبی، پس حالا که دلیل نداریم و کسی هم ملتزم به اون نشده الا ابوالصلاح، شک میکنیم آیا خمس در هبه و جایزه و ارث واجبه یا نه. اصل براءت ذمه است از وجوب خمس در مثل هبه و جایزه. این در سرائر صفحه 114 بیان شده. این دلیل بله.
حالا خیلی خمسش تعلق شده، دوباره خمس بهش تعلق میگیره، این تعلق نمیگیره. در هبه و ارث و مانند اینها که دون مرکز کسب و کار به دست میاد، قبلا ملکیت شخص دیگه بوده. وقتی در ملک شخص دیگه بوده به نحوه اینا رو خمسشو پرداخت کرده.
معلوم نیست. نه نه، این معلوم نیست. ما مگر شما نه 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 این نه اجازه بدید. در پولی که شما در اثر کسب و کار به دست میارید، جنسی رو کسی، البته حالا این موضوع به اصطلاح اصلش جای دیگه باید بررسی بشه، ولی کسی چیزی داره میفروشه، پولی که بابت فروش از خریدار میگیره، خب اونجا هم همینطوره. اونجا هم فرض اینه که حالا فرض کنید طرف کسی است که خمس این پولم داده.
موردش اینه
که نه فرق نمی کنه.
اگر در همین هبه خمسش پرداخت شده باشه به دست این شیئی که خمسش پرداخت شده، حالا هبه شده به برای کسی، نه منتر شده برای کسی دیگه، لازم نیست دوباره اینو خمس شده.
دوباره نداره. میگه این یه فایده، یه نصیب انسان شده. این اگر سال بهش بخوره، و مازاد بر معونه سنه باشه باید بده. این چه فرقی میکنه با پولی که از فروش چیزی به دست میاره؟ اگر شما چرا اونجا این حرف رو نمیزنید؟ اگر تکیه ی حرف شما بر دادن خمس از ناحیه معتیست، فرق نمیکنه. اونجا هم فرض اینه معتی دهنده پول، اون کسی که ثمن رو داره میدهد، اونم فرض کنید
ملکیت و غیر ملکیت لحاظ، اگر هبه غیر محفظه باشه
اصلا فرق نمی کنه،
تصرف نکرده
نشد. ببینید نه، فرق نمی کنه. شما تکیه استدلالتون رو چیه؟ میخواید بگید چون خمس این قبلا داده شده، اینه اصل مسئلتون اینه. خب من دارم عرض میکنم در جایی که کسی جنسی را بفروشه، فرض کنید پولی را که از طرف میگیره، اونم پولیش که خمسش داده شده، پس چرا اینجا اگر مازاد بر معونه سنه باشه میگید خمس؟
از طریق هبه غیر معرفه.
نه آقا،
کلام میشه
دیگه،
اینجا به ملکیت اصلیش در نیامده.
کجا نیامده؟
در اینجایی که هبه غیر معرفه.
چرا نیامده؟ ملکیت ملک نه، ملکیت در آمده، متزلزله. چه فرقی میکنه متزلزل و غیر متزلزل؟ شما ببینید بالاخره باز از اون مسئله میاد روی چیز دیگه. میخواید فرق بذارید بین این دوتا؟ ببینید اگر اصل اعطاء پولیست که خمسش داده شده، سوال ما اینه چه فرقیست بین اون پولی که به عنوان هبه داده میشه یا پولی که به عنوان ثمن در برابر خرید یک کالا داده میشه؟ اگر ملاک و تکیه شما روی دادن خمس قبلنه، خب میگیم تو اونجام هست. چطور اگر پولی رو که از فروش و سود در کسب به دست بیاره، اگر زائد بر معونه سنه باشه، شما میگید خمس داره؟ شما میگید فرق بین اون پولی که در اثر فروش میگیره و هبه، فرقش هم اینه اونجا ملکیتش متزلزله، اونجا نیست. عرض ما اینه، این تأثیری در مسئله نداره. تزلزل ملکیت فرض اینه این هبه بش شده، اون آقا هم رجوع نکرده، سال هم بش گذشته، خب این جهت تأثیری نداره. ما هیچ جا جز شرایط موضوع خمس نداریم که ملکیت، بله اصل ملکیت باید محقق شده باشه. خب در هبه اینجوریست، در میراث چی میگید شما؟ ها میراث که دیگه متزلزل نیست که، درسته؟ بحث ما در مطلق فواید مجانیست، نه در خصوص هبه. لذا باید یه ضابطه ای باشه که بشه به اصطلاح واقعا فرق گذاشت. علی حال دلیل دوم اصل براءت ذمه است که از کرد. خب این دلیل هم به قول هایون به هوه کما ترا، دلیلی که ضعیف باشه، چون اصل الاصل دلیلون حیثو لا دلیل، در حالی که ما دلیل بر وجوب خمس در مثل ارث و هبه داریم، روایاتی رو که قبلا خوندیم و ادله‌ای که بعداً به اصطلاح ادله‌ای که قبلا اقامه شد از آیه و روایت و عرض به حضور شما، فهوای بعضی روایات ما استفاده کردیم خمس در مثل هبه واجبه، لذا جایی برای تمسک به این اصل نیست. دلیل سوم اعراض مشهور است از روایاتی که دال بر ثبوت خمس در مطلق فائده است. کسانی که قائلند خمس در هبه و ارث و امثال اینها ثابت نیست و صرفا در فواید کسبی واجبه، ادعا میکنند درسته در بعضی روایات خمس در مطلق فائده ثابت شده. ولی ظاهر کلمات قوم و مشهور حاکی از آن است که این بزرگان از این روایات اعراض کردند، یعنی فقط به روایاتی اخذ کردند که خمس را در ربح صنعت و تجارت و زراعت ثابت کرده، با اینکه سایر روایات هم در مرعا و منظر و مسمع اونها بوده، ولی معذالک از این روایات اعراض کردند. و اعراض مشهور از روایت باعث سقوط روایت از حجیت میشه. این مسئله ایست که کرارن شما باش مواجه شدید که روایاتی رو یا روایاتی رو کنار گذاشتن و بهش اخذ نکردن چون مشهور از اونها اعراض کردن و در منحنفی این اتفاق افتاده. اون روایاتی که خمس را در غیر تجارت و صنعت و زراعت ثابت کرده معرض انهاست، یعنی مشهور از اونها اعراض کردن، با اینکه عرض به حضور شما این روایات مخفی نبوده، اونا این روایات را دیدن و معذالک بهش اعتنا نکردن و این باعث میشه ما اساسا نتوانیم به این روایات استناد کنیم. و یعید ذلک، همون مطلبی که قبلا هم اشاره شد که اساسا این همه کتاب فقهی مخصوصا در بین قدمای اصحاب تألیف شده و نوعا اون کتاب ها کتاب هایی بوده که فتاوای اونها را در قالب نقل روایات ائمه بیان می کرده، کتاب هایی که برای فتوا نوشته شده. این کتاب ها نوعا متضمن مسائل مبتلابه و روشنه که مسئله تعلق خمس به هبه و امثال اون یا عدم تعلقش از مسائل مبتلابه بوده، اما در این حال تو هیچ کدام از این کتابها متعرض خمس در هبه و امثال اون نشدن. خب این کاشف از این است که اینها اساساً به روایاتی که مربوط به بیان خمس در هبه و امثال اون توجه نکردن و از اون روایات اعراض کردن. پس اعراض مشهور از این روایات موجب اسقاط این روایات از حجیته. اینم یه دلیل بر این که خمس در این موارد واجب نیست. این دلیل هم محل اشکاله. خوب دقت کنیم، چند اشکال به این دلیل وارده. اولا اون چه موجب سقوط روایت از حجیت اعراض مشهور است نه اکثر، فرق است بین اکثر و مشهور. چون وقتی میگیم اکثرا این را فرمودن، یعنی در مقابلش جمع قابل توجهی هم نظر مخالف دارن. وقتی میگیم مشهور این فتوا رو دادن، در مقابل مشهور نادره، مثل فرق بین اشهر و مشهور. اشهر فرقش با مشهور اینه، در مقابل اشهر چیه؟ مشهور. اما در مقابل مشهور نادره. اون چه که میتوان پذیرفت این است که قدما اکثرا نظرشون بر عدم تعلق خمس به هبه و میراث و جایزه و امثال اون بوده، اما نمیتوانیم این رو به مشهور نسبت بدیم. لذا مرحوم شیخ انصاری در رساله خمسشون میفرماید والمشهور کما قیل. بعضی ادعا کردن که مشهور اینه، یعنی ایشون هم که انه معتقده که اصلا این مشهور نبوده. بله اکثریت معتقد به عدم ثبوت خمس بودن و میتوانیم بگیم اکثرا به این روایات توجه نکردن و اعراض اکثر موجب سقوط روایت از حجیت نیست. اون چه که موجب سقوط روایت از حجیت اعراض مشهوره. این اولا. ثانیا ما اصل این مسئله را به اصطلاح بر فرض بپذیریم که مشهور قائل به وجوب خمس در خصوص ارباح مکاسب شدن. سلمنا، این ادعا درست باشه که مشهور معتقدن در هبه و ارث و جایزه و امثال اینها خم ثابت نیست، اما یحتمل بلکه ظن به این مطلب هست که فتوای مشهور به عدم تعلق خمس در مثل هبه از باب اعراض از روایات دال بر ثبوت خمس در مطلق فوائد نبوده، بلکه به جهت دیگری بوده. و اگر ثابت بشه فتوای مشهور به عدم خمس در هبه و جایزه به خاطر اعراض نبوده، یا حداقل احتمال دیگری داده بشه که جایگزین احتمال اعراض بشه، دیگه ما نحنفی از مصادیق این که اعراض مشهور مسقط حجیت است نخواهد بود. توضیح مطلب رو دقت بفرمایید. ببینید در پاسخ دوم ما میگیم سلمنا که چنین باشد، یعنی مشهور فتوا به عدم خمس در هبه و امثال اون داده باشن. اما ما از مستدل سوال میکنیم شما به چه دلیل میگی این فتوا به خاطر اعراض از اون روایاته، تا بعد بگید اعراض اونها موجب سقوط روایات انل حجی است. به چه دلیل؟ ما اصلا احتمال میدیم این که مشهور فتوا دادن به عدم خمس در این موارد به خاطر اینه که اطلاق این روایات را نپذیرفتن، یعنی در نظر اونها این روایات مطلق نبوده. اگر این احتمال رو بدیم وقت اختلاف بین ما و اونها اختلاف در استظهار اطلاق و استظهار عدم اطلاقه. یعنی ما از مثلا روایت کل ما افاد الناس، خاطرتون هست روایتی که درش امام علیه السلام فرمود، سوال کردن سألت و ابوالحسن که خمس در چه چیزی ثابته، متعلق خمس چیه؟ امام فرمود من کل ما افاد الناس. خب ما از این روایت استفاده اطلاق کردیم، یعنی چی؟ یعنی گفتیم کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، این عام از فوائدی است که مجانا حاصل بشه یا فوائدی که در اثر کسب و صنعت و تجارت حاصل بشه. ما این رو مطلق دانستیم. اما چه بسا اونها که معتقدند خمس در هبه و امثال اینها ثابت نیست، اینا از این روایت اطلاق نفهمیدند، میگن درست کل ما افاد الناس در این روایت آمده، ولی این کل ما افاده در اثر کسب و کار. خب اگر اختلاف بین ما و مشهور قدما بر فرض که مشهور باشه بر سر استفاده اطلاق از این روایات یا عدم استفاده اطلاق باشه، اون وقت دیگه میتونیم بگیم چون اونها از این روایت اطلاق نفهمیدن پس این روایت از حجیت ساقط میشه؟ قطعا نمیتونیم این رو بگیم. اونی که مسقط روایت از حجیت چیه؟ اعراضه. اگر اصل اعراض ثابت بشه استدلال قابل قبول، ولی ما داریم در مقابل این یک احتمال دیگری رو ذکر میکنیم، میگیم اگر مشهور این چنین فتوا دادن نه به خاطر اعراض از اون روایاته، بلکه به خاطر اینه که از این روایات استظهار کردن عدم اطلاق را. یا به نوعی مثلا ممکنه در مقابل این مطلق مقیداتی رو یافتن، گفتن درسته این روایت ظاهرش مطلقه، ولی ما روایاتی داریم در مقابل این که مقید این روایاته، و از باب حمل مطلق بر مقید آمدن این روایاتی مثل کل ما افاد الناس را هم کردن بر خصوص فوائدی که از راه تجارت و صنعت و زراعت به دست میاد. خب اگر به خاطر وجود مقید حکم به عدم خمس در هبه و امثال اون کرده باشند، آیا باز میتونیم بگیم این روایات از حجیت ساقطن؟ قطعا نمیتونیم. و یعید و ذالک، مطلبی که محقق عراقی بیان کرده، محقق عراقی در جمع بین این دو دست روایات، یعنی روایاتی که دال بر ثبوت خمس در مطلق فائده است و روایاتی که دال بر ثبوت خمس در خصوص ربح صنعت و تجارت و زراعت فرموده، اینجا روایات مطلق حمله بر مقید میشه. این مطلبی است که بعضی تصریح به اون کردن. حالا ما مطلب محقق عراقی رو در قالب یه دلیل مستقلی اینجا ذکر خواهیم کرد، ولی اجمالاً پاسخ دوم ما به دلیل سوم این شد که برفرض که مشهور قائل به عدم خمس در مثل هبه باشند، این چه بسا ناشی از اعراض مشهور از روایات مبین خمس در هبه و میراث و به یک معنا مطلق فائده نیست، چون یحتمل بل من المزنون که فتوای مشهور به عدم خمس در این موارد، یا به خاطر این است که از این روایات اطلاق رو استفاده نکردن، یا اگر اطلاق رو هم استفاده کردن در مقابلش مقیدی یافتن که ناچار شدن اون مطلق را حمله بر مقید بکنن. پس دیگه ادعای سقوط این روایات عن الحجیه قابل قبول نیست. پس دلیل سوم هم مردود شد. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم سیره قطعیه عملیه متشرع است. این دلیل از لابلای کلمات محقق همدانی قابل استفاده است. ما عبارت محقق همدانی رو قبلا به مناسبتی نقل کردیم. محصل این دلیل اینه که ما به سیره متشرعه وقتی نگاه میکنیم، میبینیم در بین متشرعه کسی نه با برای هبه و نه ارث و نه جائزه خمس نمیده. خمس را عمدتاً در ربح حاصل از کسب و کار و تجارت و صنعت محاسبه می کنن. این سیره قطعی است و متصل به زمان معصوم هم هست. از سیره های مستحدثه بین متشرعه نیست. در زمان معصومین هم عرض به حضور شما، حتی این مسئله مشاهده نمیشه، متعارف نبوده در عصر ائمه که کسی خمس به بابت هدیه و جایزه و امثال اونها بده. و اگر خمس در این امور ثابت بود، عادتا ممتنع است که چنین حکمی مخفی مونده باشه با کثرت ابتلاء به این حکم. مسئله هدیه و ارث چیزی نبوده که نادر الوقوع باشه، بلکه این دائما محل ابتلا بود. اون وقت با وجود یه مسئله ای که عام البلوا بوده، ما وقتی میبینیم نه فتوایی نقل شده مبنی بر تعلق خمس به این امور و نه عملا متشرعه، عرض به حضور شما به برای این امور و از بابت هدیه و جایزه و امثال اون خمس ندادن، این کاشف از این است که اصلا خمس در این امور ثابت نیست. اینم دلیل چهارم. اما این دلیل هم باطلون، دقت بفرمایید. اولا این که ادعا شده این سیره متصل به زمان معصوم و یک سیره قطعی و عملی است، این خودش اول کلام. چطور میشه بگیم از حالا تا زمان معصوم در بین متشرعه چنین چیزی مرسوم نبوده؟ بله، در عصور متأخره، یعنی همین به اصطلاح تا این اواخر، این چنین بوده، شهرتی داشته در بین متشرعه. ولی واقعش این است که احراز این که چنین بنای عملی بین متشرعه بوده بر عدم خمس در این موارد، این اصلا مشکله، چون اولین چیز در مورد سیر احراز سیر است. واقعا ما نمیتونیم چنین سیره ای رو احراز بکنیم، ما در اصل صغرای این بحث داریم. به علاوه چطور میگن این کسی بر طبقش فتوا نداده؟ این همه کلمات و این همه فتاوا رو ملاحظه فرمودید، یا ظاهرن یا صریحن در تعلق خمس به هدیه و هبه و امثال اونها تأکید شده. لذا اصل این سیره و احرازش مشکله، به چه بسا از سیری باشه که در بین متأخرین شکل گرفته. ثانیاً این که فرمودن در عصر خود ائمه هم این متعارف نبوده، در زمان پیامبر هم متعارف نبوده، این نه تنها در مورد هبه و ارث و امثال اینها متعارف نبوده، اصلا در کل ارباح مکاسب هم خیلی متعارف نبود. خمس از اول که تشریع شد به دلائل مختلف، خمس در غیر غنایم جنگی، به دلائل مختلف تا عصر امام هادی و امام عسکری، حالا و قبلش تا حدودی عصر صادقین علیهم السلام، این غیری بیان نمی شد. حالا ما جهادشو عرض کردیم قبلا، وقتی فضا به گونه‌ای بوده که اصل وجوب خمس در اون زمان، در اون عصر، در اون دوره بیان نمی شده، اون وقت چه انتظاری هست که حالا خمس در ارث و هبه و میراث و امثال اینها بیان بشه؟ لذا این هم قابل قبول نیست که در عصر ائمه به عنوان یک به اصطلاح روش و سیره عملی که ائمه اون رو امضا کرده باشند و تقریر کرده باشند کسی ادعا کنه خمس در این امور ثابت نبوده. بعد از عصر ائمه هم که ملاحظه فرمودید درسته، حالا اکثر بر این فتوا دادن که در ارث و امثال اینها خمس نبوده، ولی در مقابل کثیری هم قائل به ثبوت خمس در مثل هبه بودن. بنابراین این سیره عملی با بیانی که مستدل گفته دلالت بر عدم ثبوت خمس در عرض به حضور شما مثل هبه نمی کنه. یکی دو دلیل دیگه باقی مونده که اون رو هم عرض خواهیم کرد. عمدش یه سری روایات خاص است که انشاءالله باید اون رو هم بررسی کنیم. شما چی فرمودید آقا؟ ها بفرمایید. نه بفرمایید.
این مطلب روایات است که من غیر لایحه‌ای
یعنی اینکه خمس نداشته باشه. حالا اون رو در این که بعضی ها تفصیل دادن بین ارث من غیر احتساب و ارثی که محتسب باشه من غیر توقعن یا مع توقعن، بعضی ها تفصیل دادن، حالا اونجا این رو انشاءالله ذکر خواهیم کرد. بله این عرض به حضور شما نفی مطلقش با اون سازگار نیست، ولی نفی فل جملش میتونه با اون قابل جمعه. والحمدلله رب العالمین.